مجله
پزشکی.
پزشکی
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیو سلامت. ایام الله دهه فجر رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. دکتر علی سلجوقیان هستم، کارشناس مجری برنامه مجله پزشکی. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. موضوع برنامه امروز ما در خصوص بیماری ذات‌الریه یا پنومونی هست. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر سید حمیدرضا ابتهی هستیم، فوق تخصص بیماری های ریوی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. و اما معرفی بخش های دیگری که در این مجله خواهید شنید. در بخش طرح باور در مورد درستی یا نادرستی یکی از باورهای رایج از شما خواهیم پرسید. بیشتر بدانیم بخش دیگری از برنامه امروز خواهد بود. در خبر امروز آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشورمون تقدیم شما عزیزان میشه و در بخش از دانشگاه چه خبر ارتباط تلفنی خواهیم داشت با سرکار خانم دکتر منصوره مکارم، معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربتجان. در بخش پاسخ طلایی در مورد باور طرح شده پاسخ کارشناسی میدیم و در نکته امروز جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در برنامه امروز تقدیم شما عزیزان شد. ۳۱۰۲ سامان پریمکی ما هست که شما دوستان عزیز از این طریق میتونید سوالات و پرسش‌های خودتون رو با ما طرح بفرمایید. خب این روزها صحبت از اومیکرون هست، سویه ای از کرونا که به شدت افراد رو درگیر خودش میکنه. در کل جهان این کار رو کرد و در کشور ما هم هر روز داره افراد بیشتری رو مبتلا میکنه. یکی از نکاتی که بسیار بسیار اهمیت داره و میخوام در ابتدای برنامه بهش تاکید بکنم، گرچه در ادامه برنامه در بخش از دانشگاه چه خبر بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، همونهایی که از ابتدای کرونا روش تأکید شده، همچنان میتونه ما رو محافظت بکنه. استفاده از ماسک، رعایت فاصله 2 متری، و این خیلی اهمیت داره که حتی اگر ماسک هم زدیم فاصله رو رعایت بکنیم، و مهمتر از همه اینها اگر کار غیر ضروری کار ضروری نداریم، در واقع بیرون نریم و به کارهای غیر ضروریمون در موقعهای دیگه که حالا در موجها نباشیم بپردازیم. و از همه اینها و در کنار همه اینها مهمتر، واکسیناسیون هست. واکسیناسیونی که به هر حال افراد زیادی الان در کشور ما ایمن شدن و واکسن رو زدن و خب این واکسیناسیون به شرط اینکه تکمیل بشه میتونه یک ایمنی جمعی رو ایجاد بکنه. گرچه در کنار واکسیناسیون باز هم باید ماسک بزنیم، باز هم باید دستامونو بشوریم و همه اونها رو رعایت بکنیم، اما خب ایمنی بیشتری رو برای ما به وجود میاره. تجربه چندین ماه گذشته نشون داده که واکسن بسیار بسیار مؤثر عمل کرده و به ما کمک کرده که افراد کمتری در واقع میزان مرگ و میر داشته باشیم که خدا رو بابت شکر میکنیم. در مورد واکسن، اگر تک دوز واکسن رو زدید، واکسیناسیونتون رو حتما تکمیل بفرمایید. اونهایی که دوز دومو نزدن حتما تکمیل بکنن. کسانی که نوبت سوم دوز واکسیناسیونشون رسیده حتما اون رو تکمیل بکنن و اینجوری یک ایمنی جمعی در کنار هم دست به دست هم خواهیم داشت که انشالله این موج ششم رو هم که در داخلش اومدیم بتونیم ازش به سلامت عبور بکنیم. بارزوی سلامتی برای شما. ادامه برنامه تقدیم شما میشه. خب دعوت میکنم در این برنامه مجله پزشکی شنونده بیشتر بدانیم باشید.
بیشتر بدانیم. سلام به شما شنوندگان. بخش بیشتر بدانیم رو میشنوید. در این بخش موضوع ما بیماری های قلبی و عروقی هستند. با ما همراه باشید. یکی از مشکلاتی که به دنبال بیماری‌های قلبی و عروقی برای افراد پیش میاد تنگی نفس. اما تنگی نفس یک علامت مشخص و یه تعریف یکسان نداره. افراد مختلف توصیفات متفاوتی از احساس تنگی نفس دارن. شرح حال افراد از تنگی نفس میتونه از یک احساس آگاهی و توجه به تنفس معمولی، پایین نرفتن هوای تنفسی، تعداد زیاد دم و بازدم و موارد شدیدتری مثل کبودی لبها و صورت و قطع تنفس متغیر باشه. خیلی از افراد هر گونه احساس تنگی نفس رو به پای بیماری قلبی و عروقی میذارن که این هم اشتباهه. برای اینکه بیشتر با حالات مختلف تنگی نفس آشنا بشید، دعوت میکنم صحبت‌های آقای دکتر حاجی مرادی، فوق تخصص قلب و عروق رو بشنوید.
تنگی نفس در زمان استراحت معمولاً منشأ قلبی نداره. جا داره که از یه تنگی نفسی اسم ببریم که تنگی نفس عصبی هست. فرد در حین استراحت احساس میکنه که باید عمل دم عمیق انجام بده و نمیتونه و این احساس فکر میکنه که هوا کمه، فکر میکنه که باید پنجره رو باز کنه، احساس میکنه که اکسیژن کم به ریش میرسه. اینا تنگی نفس هستن ولی منشأ قلبی ندارن. تنگی نفس قلبی در حین فعالیت به وجود میاد و با استراحت برطرف میشه و هرچه بیماری شدیدتر باشه با فعالیت کمتری فرد دچار تنگی نفس میشه. به ندرت در موارد خیلی شدید بیماری فرد در حالت دراز کشیده هم دچار تنگی نفس میشه، مجبور میشه بشینه. افرادی که بیماری قلبی دارن در اوائل بیماری در حین فعالیت تنگی نفسشون شروع میشه و با استراحت برطرف میشه. به مرور که بیماری پیشرفت میکنه در حالت دراز کشیده هم دچار تنگی نفس میشن و بازم اگر بیماری پیشرفته تر باشه نمیتونن شبا راحت بخوابن، نصف شب از تنگی نفس از خواب میپرن و بایستی راه برن، چند قدم بزنن، دستشویی برن تا بتونن دوباره به خوابشون ادامه بدن. این حالت تنگی نفس حمله‌ای شبانه یکی از مشخصاتیه که در بیماران قلبی دیده میشه.
در اکثر موارد به طور کلی تنگی نفس رو اینطور تعریف میکنن: احساس کمبود هوا در ریه ها که با تعداد زیاد تنفس یا با نفس‌های عمیق جبران میشه که عامل اصلی ایجاد تنگی نفس هم بیماری‌های قلبی و ریوی هستند. اگر در احساس تنگی نفس ما این علائمی بود که در این بخش شنیدید، حتما باید به پزشک مراجعه بکنید و تنگی نفستون رو جدی بگیرید. سپاس از همراهی شما با بخش بیشتر بدانیم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از اینکه با مجله پزشکی کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. موضوع برنامه امروز ما در خصوص بیماری زاتوریه یا پنومونی هست. همیشه وقتی صحبت از بیماری ها میشه، بیماری های دستگاه تنفسی، در واقع اونها رو تقسیم میکنه به بیماری های دستگاه تنفسی که قسمت فوقانی رو درگیر میکنن و اونهایی که دستگاه تنفسی در قسمت تحتانی رو درگیر میکنن. خیلی از موضوعات و بیماری ها شاید برمیگرده به دستگاه تنفسی فوقانی و اون بیماری هایی که در ناحیه گلو، در ناحیه سینوس ها و این موارد اتفاق میفته و هممون تجربهش کردیم از سرماخوردگی و اینها. اما برخی از اوقات هست که ویروس ها، باکتری ها و عوامل میکروبی در واقع میان دستگاه تنفسی تحتانی رو درگیر میکنن. در این موارد علائم شدیدتر هست، بیماری میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه و کشنده باشه. خیلی از اوقات صحبت از اومیکرون و صحبت از بیماری کرونا که میشه، در واقع مطرح میشه که آیا درگیریه برای ما ایجاد میکنن یا نه، آیا دستگاه تنفسی تحتانی ما رو درگیر میکنن یا نه، و اینجا خیلی برام فرق میکنه که آیا محدود به دستگاه تنفسی فوقانی هست یا تحتانی. امروز میخوام در مورد پنومونی صحبت کنیم. شاید در مورد اومیکرون این روزها مطرح میشه که کمتر دستگاه فوقانی تحتانی رو درگیر میکنه و بیشتر در ناحیه گلو و به صورت آبریزش بینی و یک سرماخوردگی که حالا قبلا تجربهش رو داشتیم خودش رو نشون میده، برخلاف دلتا که در واقع سویه‌ای از کرونا بود که بیشتر دستگاه تنفسی تحتانی رو وقتی تحت تاثیر خودش قرار میداد مگومیرهای شدیدی رو به وجود می آورد. امروز میخوام در مورد پنومونی یا زاتوریه صحبت کنیم. در کنارش حتما به موضوع کرونا هم خواهیم پرداخت که آیا درگیری هایی که در ریه ایجاد میکنه به چه صورتی هست، چه مشکلاتی ایجاد میکنه، و یه بحث جامعی رو انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد که دانش شما رو در خصوص بیماری های ریوی و به خصوص بیماری کرونا و سایر عواملی که ایجاد پنومونی میکنن یا زاتوریه انشاءالله بیشتر و بیشتر بکنه و بتونیم با این دانش جمعی در واقع هم وقتی که مراجعه میکنیم به پزشک اطلاعات خوب و اطلاعاتی که پزشک نیاز داره رو خودمون بهش بدیم و بتونیم در تصمیم گیری و اون تشخیص هایی که میگذارن کمک کننده باشه. خیلی از اوقات هم هست که علائم مشترک هست مثل تنگی نفس، اما این که چی عامل اون تنگی نفس شده روش تشخیصی میخواد که در ادامه برنامه در موردش بیشتر صحبت میکنیم. متشکرم از همراهیتون با برنامه مجله پزشکی. اگر پرسشی دارید در مورد موضوع برنامه امروز ما، 30102 سامان پیامکی ماست. یکی از مهمترین مؤلفه هایی که در درگیری دستگاه تنفسیمون اهمیت داره این هست که ریه ها درگیر شدن یا نه. در بخش پیشین اشاره کردم که مسیر دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی چگونه است و ابتلاها و مسائلش چگونه مطرح میشن. اما ریه ها از این جهت اهمیت دارن به خاطر بافتی که دارن و اون عمل کردی که دارن، در واقع اکسیژن رو باید به خونی که در ریه ها در جریان هست و از اون سیاه رگ ها در واقع اومدن بدن و یک خون تمیز و شفاف و حاوی اکسیژن بتونه در واقع از طریق قلب پمپ بشه به همه جای بدن. ما اگر این اکسیژنی که تنفس میکنیم که از طریق مسیر مجاری هوایی به ریه ما ها میرسه، در واقع اگر به خون نرسه و نتونه اون اکسیژن به مغز ما برسه، به اندام ها برسه، در واقع عملکردهای بدن مختل میشه. به خاطر همین بافت ریه بسیار اهمیت داره که اون سلامت خودش رو داشته باشه. اما یکی از مواردی که میتونه اونجا اختلال ایجاد کنه و بافت ریه رو دچار مشکل ایجاد کنه، در واقع عفونت هایی هستن که از مسیرهای مختلف، چه از راه تنفسی چه از مسیر خون، به بافت ریه میرن، اونجا در واقع تکثیر پیدا میکنن و این باعث میشه که در اونجا این تبادلات اکسیژن رو دچار خلل بکنن. خیلی مسائل دیگه هم به وجود میاد و موضوعاتی از این دست که در برنامه امروز در موردش صحبت میکنیم. خیلی وقتا این بیماری های تنفسی که بافت ریه رو درگیر میکنن از طریق اون هوای دمابازدمی که ما تنفس میکنیم در واقع وارد میشن. این اتفاق وقتی میفته که در کنار یک فرد بیمار هستیم و اون فرد بیمار حالا یا سرفه میکنه یا عطسه میکنه یا قطرات میکروبی در واقع در محیط پخش میشه و اونها رو استنشاق میکنیم و میاد وارد بافت ریه میشه. از این جهت اهمیت داره که پیشگیری رو رعایت بکنیم. همیشه این پیشگیری مهم بوده. در حال حاضر که در ویروس کرونا و موجهای اون هستیم، عملکرد مضاعفی داریم پیشگیری. متشکرم از همراهیتون. با برنامه مجله پزشکی کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. موضوع برنامه امروز ما در خصوص زاتوریه یا پنومونی هست و در این برنامه میزبان جناب دکتر سید حمیدرضا افتحی هستیم، فوق تخصص بیماری های ریوی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحال هستم که خدمت شما هستم و با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. آقای دکتر افتحی، امروز می‌خوایم در مورد یکی از بیماری‌های بسیار مهم صحبت بکنیم، بیماری زاتوریه که شاید قبل از اومیکرون، قبل از کرونا، در واقع وقتی صحبت از زاتوریه می‌شد خیلی نگرانش بودیم که فردی زاتوریه گرفته و بستری می‌شد، مشکلات متعددی که داشت. اما خب بحث کرونا که اومد، در واقع یک مشکلات دیگری اضافه کرد و حالا در مورد زاتوریه میخواییم صحبت کنیم که چه مسائلی داره، آیا دوا کرونا هم میتونه باعث اون بشه و خیلی موضوعاتی از این دست. خواهش میکنم یه مقدمه بفرمایید که زاتوریه چه زمانی اتفاق میفته و تعریفش چی هست.
خب فکر میکنم همونطور که اطلاع دارید، به هر حال ما به مجاری تنفسی که نگاه کنیم، یه قسمتی هستش که بالای حنجره قرار داره و ما میگیم مجاری تنفسی فوقانی.
بله.
و زیر حنجره در حقیقت مجاری تنفسی تحتانی و راه‌های هوایی وجود داره و این راه‌های هوایی به یه قسمتی ختم میشن که ما بهش میگیم حبابچه، که این حبابچه محل تبادل اکسیژن و دیوکسید کربونه و از اونجا بافت ریه شروع میشه.
بله.
و منظور ما از پنومونی یا ذات‌الریه ریه عفونت قسمت‌های تحتانی شامل بافت بینابینی اون حبابچه‌ها و راه‌های هوایی کوچیکی که در اون قسمت وجود داره، یعنی اون عفونته. ولی اون چیزی که خیلی سر صدا داره و مردم معمولاً باش مواجه میشن قسمت عفونت‌های تحت تنفسی فوقانی و قسمت درگیری‌های نای و راه‌های هوایی کوچکتر که ما بهش برونش میگیم هستش.
بله.
و که اکثرا نیازی به درمان های اختصاصی نداره، ولی خیلی از آنتیبیوتیکایی که تو ایران مصرف میشه مربوط به اینه و باید بدونیم که خیلی شوی این عفونت های راه های هوایی چه تنفسی فوقانی چه مثلا در حقیقت لارنگ، یعنی حنجره، التهاب حنجره، نای و برونش خیلی شایع‌تره تا بحث التهابات نمونی و ذات‌الریه که الان تو بحثش ما داریم خدمت شما هستیم.
بسیار خیلی متشکرم. در واقع خب در واقع این مجاری چون انتها هستن قاعدتا میکروب ها و اون عوامل میکروبی هم کمتر شاید دسترسی داره.
در حقیقت به این صورته که ما چندین سد دفاعی تو راه‌های هوایی داریم.
بله.
که خب یه قسمتش سدهای دفاعی مکانیکیه و خب مثلا به این صورته که خیلی از ذرات در حقیقت با دم و بازدم بر میگردند و بالاخره به قسمت دفاعی و یکم قسمت های سطح دفاعی سلولی ما داریم، مثلا سلول های ایمنی تو اون قسمت وجود داره و به هر حال مخصوصا در افراد جوان و بدون زمینه ذات‌الریه خارج از بیمارستان یه فرآیند شایعی نیست.
بله.
ولی عفونت های تنفسی فوقانی و حتی درگیری حنجره، نای و برون شایع است. و همونطور که الان مثلا این بحث هستش، در حقیقت فرقی که مثلا اومیکرون با سویای قبلی مثلا در حقیقت کووید داشته اینه که درگیری نمونیش کمتره نسبت به سویای قبلی.
بله. بیشتر توی
مجاری تنفسی فوقانی
قرار میگیره. خب خیلی متشکرم. خب این بحثی که در واقع ذات‌الریه ایجاد میکنه، مشکلاتش، عوارضش و همه اینهاش مواردی هست که نگران کننده هست و میخواییم با آقای دکتر ابتایی بیشتر در ادامه برنامه در موردش صحبت بکنیم. 3102 شماره پیامکی ما هست و میتونید از این طریق نظرات خودتون رو و پرسش‌های خودتون رو با ما طرح بفرمایید. متشکرم از همراهیتون با برنامه مجله پزشکی. خب آقای دکتر ابتهی، وقتی صحبت از ذات‌الریه میشه سوالی که پیش میاد این که چه علائمی داره و چه تفاوتایی داره با سایر بیماری هایی که حالا دستگاه تنفسی فوقانی هست و مسائلی از این است.
در حقیقت ذات‌الریه از نظر بالینی خب یه تفاوتایی داره با عفونت تنفسی فوقانی. خب عفونت تنفسی که در بالای حنجرن،
بله،
شواهد درگیری خصوصا مجاری تنفسی بینی و حلق توشون خیلی شایع است که این با احتقان بینی،
بله،
و مثلا افزایش ترشحات پشت حلق، بعضی موقع ها توی زمینه های بیماری ویروسی مثلا با سرفه های خیلی مداوم، احساس پری تو محل سینوسا، اینا همراهه.
آبریزش بینی هم میتونه
باشه که خب عمدت اینها بیماری ویروسی هن که خب تو شرایط فعلی توی سین بزرگسال، نه بچه های زیر 2 سال، به این صورته که عمدتنش به علت ویروس شایعی که مثل اومیکرون و کوویده دیگه. البته توی مثلا دو سه هفته قبل ما درگیری های آنفولانزا هم داشتیم، ولی به علت شیوع بیشتر اومیکرون حتی نسبت درگیری آنفولانزامون نسبت به اومیکرون الان کاهش پیدا کرده. و خب یه ویروس های دیگه هم میتونه این کار رو بکنه، یه مثلا ویروس هایی مثل ویروس هایی که در بچه ها شایع تر هستند و ویروس هایی در حقیقت راینو ویروس بهش میگن و الان آرسوی ما بهش میگیم، اونا هم میتونن یه همچین علائمی رو بدن. اکثریت اینها به این صورته که ممکنه یه درجاتی از درگیری های راه های هوایی فوقانی یا حنجره بدن و همین فرد مثلا سرفه های عمیق‌تر داشته باشه، تغییرات صدا داشته باشه. یه چیزی که مردم باش آشنا هستن مثلا وقتی که درگیری در سطح حنجره است، یه صدایی بودش که مثلا در حقیقت ما بهش میگیم لارنجیت، مثلا بهش مردم میگن که یه خروسک پیدا کرده که در حقیقت یه صدا، تغییر صداییه که در حقیقت زیرتر از معموله و اینا. ولی وقتی که ما درگیری در بافت ریه و راه های هوایی کوچک داریم، عمده علائم ناشی از اینه که یک، ما تغییر داریم در مواد شدیدتر توی این که ما تبادل گاز ها مشکل داریم،
بله.
و یکم این که خب بافتریه وقتی که ملتهب عفونی میشه فرد، علاوه بر این شرایط اینطوریه که اون در حقیقت باری که باید عضلات تنفسی تحمل کنن افزایش پیدا میکنه، پدفرد تنگی نفس قابل توجه پیدا میکنه،
بله.
سرعت ضربان قلب بیشتر میشه، تب مداوم داره و تو آزمایشات شواهد التهاب رو خیلی واضح ما میبینیم،
تعداد تنفسشون هم بیشتر،
بله،
میشه،
تعداد تنفسشون هم بیشتر.
و اینکه اون تبادل اکسیژن در واقع در بافت ریه به خاطر اون زاتوریه دچار اختلال بشه، اون چه مشکلاتی میتونه ایجاد بکنه و چه علائمی داره؟
خب علائمش به صورت اون چیزی که خود فرد درک میکنه بیشتر احساس تنگی نفسشه، تپش قلبشه، تعداد افزایش تعداد تنفسشه و تو مواد شدیدتر متوجه میشه که در حقیقت لبها و حتی مثلا زیر ناخونها از اون حالت صورتی به سمت حالت کبودی میره، که ما به اصطلاح سیانوز رو به کار میبریم. ولی این نسبتاً یه علامت دیررس‌تره، چون قبل از این که اگه فرد تو اوائل مراجعه باشه هنوز قسمت میزان درگیری بافتری اون مقدار نیست که عمده بافتری درگیر شده باشه و شما در حقیقت تبادل خیلی مختل شده باشه که شما سیانوز رو اینه. ولی سیانوز یه علامتیه که یعنی نشون میده که دیگه قسمت قابل توجه از بافتری درگیر شده و کبودی ناشی از اینه که دیگه در حقیقت خون حاوی اکسیژن مقدارش کم شده و به جاش خونیه که دو اکسیژن است، یعنی اکسیژن کمتری داره.
در واقع اشاره میکنید به این که وقتی زاتوری اتفاق میفته به خاطر اون اختلالی که در تبادل گازهای اکسیژن اتفاق میفته، فرد شروع میکنه به نفس کشیدن بیشتر، تلاش بیشتر
و بار تنفسی. بیشتری که به تنفس، چون این بافت ملتهب در حقیقت وزن بیشتری داره، بار بیشتری داره نسبت به بافت پرهوایی که در حقیقت فقط حبابچه‌ها قرار داره.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحات شما. در واقع این نکته‌ای که آقای دکتر عبتری دارن بهش تاکید میکنن در این بخش اینه که وقتی صحبت از تفاوت علائم بیماری هایی که دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی رو درگیر میکنن، شاید یه معیارمون همین تنگی نفسی باشه که اتفاق میفته و باید حواسمون باشه اگه در کنار علائمی که آقای دکتر نام بردن از آبریزش بینی و مسائلی از این دست یه دفعه یک تنگی نفسی اتفاق افتاده، احساس میکنیم نفسمون کم میاد، احساس میکنیم فرد تعداد تنفسش، تعداد ضربانش، تپش قلب پیدا میکنه و مسائلی از این دست به وجود میاد، باید این تلنگر در ذهن ما بخوره که نکنه یک عفونتی هست که حالا دیگه دستگاه تنفسی تحتانی و بافت ریه رو درگیر کرده، که اونجا باید دیگه خیلی باید دقتمون بیشتر باشه و در مورد همه اینها در ادامه با آقای دکتر عبتری بیشتر صحبت خواهم کرد. خیلی متشکرم آقای دکتر عبتری، از همراهی شما دوستانم عزیز هم متشکرم. 3102 سامانه پیامکی ما هست که از این طریق میتونید نظرات خودتون و پرسش‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید. دعوت می‌کنم با بخشی از برنامه همراه بشید.
تحقیقات و فناوری نقش مهمی در مدیریت